الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 103، 6 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ذیل فصل سوم رسیده بودیم به تتمه که بررسی دیدگاه ثنویه بوده. اصل منطق ثنویه رو علامه طباطبایی در طی 3 مقدمه تبیین کرده و توضیح داده و ما در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم. الان الله میخوان پاسخ این دیدگاه ثنویه رو مطرح بکنن. ببینید، پاسخ دیدگاه ثنویه از یه جهت برمیگرده به بررسی مسئله شروع، مسئله خیر و شر. خود علامه در ناهت الحکمه در فصل 18 مرحله 12 از اون چاپایی که ما داریم، صفحه 310، یک فصل تقریبا مفصل به موضوع خیرات و شرور اختصاص داده، اینجا تقریبا مختصر برگزار کرده. من یه دورنمای کلی از این بحث ارائه میکنم، بعد میپردازیم به اون چی که علامه در بدایه مطرح کردن. مجموعا توی این بحث چند تا طرح ارائه شده که گمان بر اینه، یعنی اینجور من فکر میکنم که این طرح‌های مختلف در واقع همشون اجزای متعدد یک طرح کلان برای حل مسئله خیرات و شروره. یعنی اینجور نیستش که راه حل‌های مختلف باشه، بلکه هر کدوم از اینها گوشه ای از کار رو تحلیل میکنه. من به خیلی اجمال عرض بکنم، یکی از طرحهایی که در مسئله شرور داده شد بحث شر مطلق و شر نسبی که اینجا اصلا گزارش نشده، اون یه بحث بسیار جدی استش. اونی رو که حکما میخوان مطرح بکنن استش که شر مطلق اصلا واقعیت نداره، این شرها نسبی، یعنی در مقایسه با برخی از چیزها شره، ولی در مقایسه با برخی از چیزهای دیگر شما میبینید که خیره. توجه این اون سیستم ثنویه رو به هم میزنه ها، توجه کردید؟ سیستم ثنویه رو به هم، شما همین رو که شر اعلام میکنی مثلا در مقایسه با ما در یه ابعادی توی فضاهایی شما شر به حساب آوردید، اما اگر این رو در مقایسه با فرض کنید که اشیا و موجودات دیگر در نظر بگیرید، میبینید برای اونها کاملا خیره. عرض کردم دقت بکنید، سیستم دستگاه ثنویه تو منطق سه مقدمه ای به هم میریزه، مخصوصا اگر شما این چیزایی رو که به عنوان شرور تلقی میشن، کلمه نسبی رو میخوام اینجور دیگه توضیح بدم، در نسبت با نظام احسن نگاه بکنید. تو اون فضای قبلی وقتی میگیم شر نسبی، این در نسبت با برخ از اشیا شر، در نسبت با برخ از اشیا چیه؟ خیره. ولی حالا تو این فضا نگاه بکنید، در نسبت با نظام احسن، این نظام کل، در نسبت با نظام کل ببینید اصلا شر نیست. توجه بکنید، تو اون قبلیه نسبت به برخ یا شر، نسبت به برخ یا خیره. در این بیان که بازم به همون بحث نسبیت برمیگرده، یعنی شما این امر را در نسبت با نظام کلان در نظر بگیرید، به طور مطلق خیر، یعنی هیچ جهت شرعی اساسا و اصلا نداره. حالا تو همین فضا یه طرح دیگری مطرح شده به نام عدمی بودن شرور. عدمی بودن شرور، قبلا هم این تأکیدات رو میکردیم، الان هم عرض میکنیم، باز تو تطبیق هم عرض میکنیم، مراد از عدمی بودن شرور معدوم بودن شرور نیست، مراد بررسی جنس شروری که اینا از سنخ عدم وجوده، و چون از سنخ عدم وجوده، یعنی یک حقیقت مشپر کنی که متن اصلی رو فرا گرفته باشه نیست، چون اینجوریه، لذا در مسئله ارجاعشون به علت، اون نظام و منطقی رو که ثنوی ها طی می‌کردن کاملا به هم می‌ریزه و به هم می‌خوره. یعنی معلوم خواهد شد وقتی شرع امر عدمی باشه، پس بنابراین یک علت وجودی ویژه مستقل نمی‌خواد برای شکل گیریش. اونی که علت می‌خواد امور وجودی هستن که علت می‌خواد. بله، امور عدمی جزء لوازم شکلگیری امور وجودیه. توجه بکنید، یعنی شما یه علت حقیقی دارید، یک مبدع، این مبدع میاد وجودهای را شکل، من توضیح مفصل در عرض خواهم کرد در تطبیق، وجودهای را شکل میده. لازمه این وجودها برخی از نقصانها و عدمها در پیرامون این وجودها هستش. اونا دیگه یک علت مستقلی نمیخواد که شما بخواد یک مبدعی رو در نظر بگیرید به عنوان مبدع نقائص و شرور و اون رو به عنوان یک واجب الوجود دیگر در کنار واجب الوجود اصلی در نظر بگیرید. این معنا نداره. ببینید چه تحلیل رو حکما دارن از پیش میبرن. میخوام بگم بنیاد شرور از سنخ امور عدمیه و امور عدمی نیازمند به علتی که بخواد اونا رو مستقلن ایجاد بکنه نیستش. این طرحی که الان عرض کردیم طرحی است بسیار قدیمی، از افلاطون به بعد این مسئله مطرح شده و مورد استقبال همه حکما هم قرار گرفته، مورد استقبال همه حکما قرار گرفت. این یک طرح. باز حالا نگاه بکنید که همه اینا داره نقطه های متعدد این طرح کلان در ارتباط با شروع رو حل میکنه. طرح دیگری جناب ارسطو داده در بدای اینا که انه دو تا جواب مستقله، ولی تو نهایت الحکمه این توضیح بسیار جالب و خوب رو آورده که بیان ارسطو متمم بیان افلاطونه. همین بیانی که الان عرض کردم، حتی اون نسبیت هم اینجور نیستش که جواب های مستقل باشه، همشون دارن یک طرح کلان رو حل میکنن. ارسطو چی گفته؟ ارسطو گفته خب بسیار خوب، این تصریح از بنده از، یعنی دارم این توضیح میدم، بسیار خوب، شر امر عدمیه، ولی این امر عدمی که شره به هر کیفیتی نمیتونه در نظام احسن بیاد. این حتی همون شرور عدمی هم با این شرور که هویت عدمی داره و علت استقلالی وجودی هم نمیخواد، با این حال این حقیقت هم نمیتواند به هر گونهی در نظام هستی باشه. ارسطو اومده اشیاء نظام عالم را در یک تقسیم بدوی ذهنی از منظر بحث خیر و شر به پنج قسم تقسیم کرده. گفته یه قسم از موجودات اونایی هستن که خیر محض هستن، یعنی به نحو تقسیم ذهنی و عقل، کار بررسی خارجی ما نداریم، ما همین بلاز ذهنی، بلاز ذهنی اشیاء رو شما بررسی بکنید پنج قسم میتونه باشه: خیر محض، دو خیر غالب و شر قلیل، سه خیر و شر مساوی، یعنی یک اموری داشته باشیم که خیر و شرش با هم مساویه، چهار شر غالب و خیر مغلوب، درسته، و پنج شر مطلق، شر محض. بعد از اینکه این تقسیم بدوی در این پنج قسم صورت گرفته، حالا میاد ایشون میگه ما بررسی بکنیم. البته اینا متوقعه و برخی از بحث‌های الهیاتی اینو هم هستش. بریم این پنج قسم رو بررسی بکنیم. اونی که شر مطلقه اصلا معنا نداره تحقق پیدا بکنه، یعنی با توجه به اینکه ما واجب الوجود رو اثبات کردیم، ویژگی‌های واجب الوجود تلقی می‌کنیم، شر محض معنا نداره. بس شر محض از میان میره. این که بخواد شر و خیر متساوی باشن در یک شیئی، متساوی باشن در یک شیئی، این هم فرض تحقق نداره. چرا؟ چون اینجا ترجیح بلا مرجع بیش میاد. اگه بخواد موجود بکنه به خاطر خیراتش، خب چرا معدوم نکنه به خاطر بخش شریش؟ اینجا پس موجود و معدوم ها غیر از اینی که ما شرور رو امر عدمی میدونیم، اون سرجا خودشه، شرور امر عدمیست ولی موجوده. توجه کرده؟ اگه یک امری داشته باشید که 50-50 باشه، یعنی 50% خیر توشه 50% شر توشه، این هم در خارج نمیتونه محقق بشه، چون ترجیح بلا مرجع بیش میاد و ترجیح بلا مرجع به در واقع ترجیح بلا مرجع برمیگرده و چون ترجیح بلا مرجع محاله، پس ترجیح بلا مرجع محال استش، پس چون این قسمی ما در خارج نداریم. یه قسم این بود که شر غالب باشه و خیر مغلوب باشه. خب این به طریق اولا محقق نخواهد بود در خارج. چرا؟ چون این ترجیح مرجوح بر راجحه. البته این رو با توجه داشته باشیم که این از حکیم صادر نمیشه، این از واجب الوجودی که ما اثبات کردیم با این ویژگی ها، از این نمیتونه صادر بشه. پس بنابراین ترجیح مرجوح بر راجح هم محقق نخواهد شد. میمونه دو قسم، یکی خیر مطلق و یکی چی؟ خیر غالب. خیر مطلق قطعا محققه. حالا رجب این که خیر غالب، خیر مطلق، خیر مطلق قطعا محققه. خیر مطلق چیه؟ یه تعبیر اینجا داره اونجا توضیح خواهم داد. مثلا مورد خیلی واضح و مسلمش خود خداوند متعال، حالا ایشون آورده عقول و مفارقات که توضیح میدم راجع به عقول و مفارقات عرض خواهم کرد، اینا خیر مطلقه و محققه. اما یه قسم دیگر هستش و اون چیه؟ خیر غالب و شر مغلوبه. یعنی خیر کثیره در این شی ولی شر قلیله. در اینجا حکما گفتن اگر قرار باشه واجب الوجود چنین موجودیاتی رو که شر قلیل هم به همراهشون هستش محقق نکنه به خاطر شر قلیلش، خود به خود به معنای از دست رفتن خیر کثیر است به خاطر شر قلیل، که در واقع برگشتش به چیه؟ به شر غالب و خیر قلیله. و چنانچه شر غالب و خیر قلیل محقق نمیشه، ترک امری که خیر غالب داره و شر قلیل داره هم انجام نخواهد شد، چون ترک چنین چیزی در واقع جزء اون قسمی خواهد شد که شرش غالب و خیرش قلیل هستش. به بیان دیگر اموری که خیرشون قلیل هستش اینا از باری تعالی صادر میشه. چرا؟ چون اگر بخواد خداوند متعال اینا رو انجام نده، در واقع از یک خیر کثیر داره روی گردان میشه. به بیان دیگر به لحاظ عقلی و حکمی هیچ مشکلی نداره که خیر کثیر به خاطر شر اندکش محقق بشه، چون اون شر اندکش لازمه ی خیر کثیره. حالا من این عبارت ها رو میخونیم، بحث رو خواهیم کرد، باز یه نکته هایی ریز و درشتی در لابلای مباحث هستش عرض خواهم کرد. نگاه کنید، پس یک مجموعه کامله. اولا شرور امریز نسبی، در مقایسه و نسبت با نظام کل کاملا خیره، اصلا شر وجود نداره. افزون بر این به لحاظ بررسی سنخ این شرور، شرور امور عدمی هن، نیاز به یک علت استقلالی وجودی نداره که شما بخواید مبدع شرور در نظر بگیرید، همون مبدع خیرات کافی هستش برای تحقق اون شروری که امور عدمی هن و لازمه امور وجودی هن. تازه بر اساس طرح آخر همین امور عدمی که شر حساب میشه و لازمه امر وجودی، این باید کم باشه، باید قلیل باشه. نمیشه گفت که نه خب باشه امور عدمی هم نیاز به علت مستقل ولی زیاد باشه، اینجوری هم نیستش. بلکه ما امور رو بررسی کردیم، در میان این امور خیر مطلق و خیر کثیر محققه، بله در ضمن خیر کثیر یک شرهای اندکی هم که اونام هویتشون عدمی هستش، تازه اونام در نسبت با نظام کل هم باز میشن چی؟ خیر میشن، اونها متحقق خواهد شد. ما میخونیم یا باش توضیح میدم، باز اگه سوال بود بفرمایید. و ان افلاطون فی دفعه، این یه نکته عرض بونه قبل از ورود، تمام این طرحایی که داده شده و امروز لیست کردیم، تمام اینها طرحایی است که از حکمت و فلسفه برخواسته و در آثار کلامی حالا یا از اون نسبیت استفاده میکنن، یا از اون بحث نظام احسن استفاده میکنن، یا از اون بحث فرمایش افلاطون استفاده، یا از فرمایش ارسطو استفاده میکنن. توجه کردید؟ از همه این طرها، حالا اگر بتونن درود به درستی استفاده بکنن، از همه این طرها استفاده میکنیم، ولی بعد میگیم که چی؟ میگیم که اینا عجب اشتباهی کردین، اصلا راه به طور کل اشتباه هستش، به طور کل همه اوهام و خیالاته. واقعا همه اوهام و خیالاته. من اگه کاش وقت میکردم لیست میکردیم تمام بحثای حکمی که جا به جا دیگران دارن در مباحث کلامی و مباحث اقنایی و اقنایی آموزهای دینی و بحثای تفسیری در آیات روایت استفاده، اینا رو لیست فقط دادم بکنه، ببینید چه حجم عظیمی از این فضا خواهد شد. شما ببینید خیرات شرور دیگران چجوری حل میکنن، هر جا کتاب که شما مقایسه می‌کنید، یا داره از نسبیت استفاده می‌کنه، یا داره از عدمیت استفاده می‌کنه، یا داره از طرح ارسطو استفاده می‌کنه. اصلا این بحثی که آیونه حکما مطرح کردن، این رو می‌گیم، ولی در کنارش می‌گیم که مثلا خداوند لعنت بکند نمی‌دونم افلاطون رو، ارسطو رو، توجه کردید؟ اینا رو و پیروان اینها رو تا بر فرض مثال که اینها رو مطرح کردن. اون داستان بهتون گفتم که بنده خدایی در نجف بود، این من رفت اونجا دید که بعد این داره لعن میکنه صد معتقد، گفت برای چی لعن میکنه؟ گفت ایشون قائل به توحید واجب الوجوده، توحید واجب الوجوده، گفت بس بیشتر لعنش بکن. و ان افلاطون فی دفعهی ان شر عدمان، افلاطون در دفع این شبه این بحث رو مطرح کرده، ان شر عدمان، دقت کنید، ان شر عدمان نه یعنی معدومان، امر عدمیه. من دیدم بسیاری از افراد همینجور تقریر میکنن، شاید تو نوشته هم باشه، میگن آقا از نظر حکمی و فلسفی، حالا خیلی مثلا به فرض حکمتم فرسونی که علاقمند هستش میخواد دفاع بکنه، یه جایی سوالی پیدا شده، یه دانشجو یه چیزی پرسیده، اینم داره جواب میده آقا از نظر حکمی و فلسفی که اصلا شری وجود نداره اصلا، راجع که اون میگه یعنی چی، من صبح تا غروب با شر دست به گریبانم، از نمیدونم چیکار بکنم با اینا، این میگه شر اصلا وجود نداره، این بس معلومه که نونش رو روغن هستش، اصلا مشکلی اصلا نداره، توجه کردید؟ مثلا یه آخوند باشه فلان باشه، توجه کردید؟ والا آخوندم مثلا فرض کنید خب بلا طبیعت بدنش یه وقتی مثلا میگه که هیکلش بزرگه چاقه، توجه کردید؟ یه لباسی پوشیده، حالا میگه خوردن مال مردم رو کسا، توجه کردید؟ بسیاری خوردن مال مردم رو، هزاران هزار لاغر هم هستن خیلی، توجه کردید؟ این دلیل نمیشه، این دلیل نمیشه، خیلی لاغر هم هستن خوردن، حالا خدا نکنه، خدا نکنه یه طلبه یه آخوندی یه خورده چی هیکلش درشت باشه، لباس هم که میبوشه آدم یه فضای دیگری پیدا میکنه، لباس هم ببوشه میگه نگاه خوردن مال مردم رو، و اون وقت هم بعد میگن شروری هم اصلا در کار نیست، توجه کردیم؟ یعنی شرعی وجود نداره، خب بله برای شما شرعی وجود نداره، پس هیچ وقت اینجوری نگیم، نگیم شر معدومه و نیستش، نه شرور هستن، منتها شر وقتی با این، فقط کی میفهمه؟ کسی که دقتای حکمت فلسفی رو کرده باشه، کسی که بحثای مرحله اول رو خوب گذرانده باشه، کسی که اون بحث رو خوب دقت کرده باشه، این بود که صدر متعالی میفرماد کسانی رو که ماهی پای ماهیات رو از خارج میبرن، اینا نمیتونن مسئله شرور رو حل کنن، مسئله شرور امور عدمیه نه معدوم، و ان افلاطون فی دفیع نشر عدمان، شر یعنی نقصان، یعنی نبود، نبود یه چیزی، ولی این نبود یه چیز واقعیت داره، یادتون هست قبلا مثال زدیم به چی؟ به این که آقا شما، والا چی بگم، چه مبلغی بگم، اما وضع شما خب بهتر شده، توجه کردی؟ آقا 1,000,000 پول در جیب شما نیستش، ولی این نیستن واقعیت داره، این نیستش، این یه چیز گوتری و ذهنی و همسایه، واقعا این 1,000,000 تومان پول نیستش، توجه کرد؟ این شر، اخلاق خوب نیستش، این لیاقت نیست، این شجاعت نیست، این بیان خوب نیست، این علم نیست، ولی این نبودن ها چی؟ این واقعیته، وقتی این واقعیته پس نباید اینا نیستن تو خارج، نه هستن، ولی عدمیان. ان شر عدمان، بالاش نوشتم لا معدومان، ان شر عدمان یعنی عدمیه، ول عدم ها یعنی نقصان، یعنی نداری ها، همین نداری های واقعی، و نقصان ها ول عدم ها لا یحتاج و الى علت فیازه، اینا نیاز به علت وجودی استقلالی که به اونا وجود بدهد نداره، بل علت او عدم الوجود، عدم الوجود یعنی عدم وجود الاله، بلکه علت عدم، عدم وجود علته، نیایید سنویتی نشید، دو تا دستگاه مستقل درست نکنید، اگه دقت بکنید یه مبدع وجود داریم، این وجود هم که میخواد شکل، اینا بحثای مفصل تر میتونید مطرح بشینید فکر بکنید تو جای مختلف، میبینید که بس خلقت میخواد شکل بگیره، لازمه خلقت چیه؟ تنزله، یعنی اصلا لازمه خلقت فقدانهاه، مثلا اگه بخواد این خلقت گسترده بشه، یعنی بر فرض مثال باری تعالی به لحاظ کمالات وجودش میخواد هر نوع وجود ممکنی رو بیافرینه، که اینا در واقع استوار هستش به برخی از مباحث الهیاتی ها، هر نوع خلقتی رو میخواد بیاره، و اصلا این خیره، اگه این نگاه بکنی عالی ترین و در واقع برجسترین ویژگی پروردگاره، ولی لازمه خلقت تکسره، الان مثلا میرید یه جایی میگی که خب یعنی چی مثلا بر رسول الله، چرا اینجوری؟ خب من میخواستم باشم رسول الله باشم، منم میخواستم امیرالمومنین باشم، منم میخواستم مثلا فلانی باشم، درسته؟ اینجوری میگه، الان ما کارش نداریم، خب اونم شما هم که میخوای رسول الله باشی، اونم که میخواد رسول الله باشه، اگه سنگم زبان داشته باشه میگه چی؟ منم میخوام رسول الله باشم، من مگه چیم کمه؟ اون درختم میگه، همه میگن ما با رسول الله باشیم، به خود رسول الله که میرسی اگه اون دلشو بکنه میگه من میخوام خدا باشم، توجه میگه چرا خدا نباشم؟ توجه کردید؟ نمیخوام اینجوری بگم، نکته رو توجه داشته باشید، خب وقتی اونم که میخواد میگه من خدا باشم، همه میگن ما میخوام مثل خدا باشیم، خب یعنی چی؟ یعنی خلقت رو قیچی بکن دیگه، این خلقت نداشته باش، یعنی وقتی که ما میگه خدا، بعضی که از روز به خود خدا فکر میکنن، چینه مثل در واقع مثل یک مخلوق لازم میاد، خدا چرا خدا شد؟ بر فرض مثال خب من میخواستم خدا بشم مثلا، خیلی خوب بود، ازلی ابدی همجور کنترل میکردم همه چیز، خیلی جالب قشنگ بود، توجه کردید؟ خب تو هم که خدا میخوای باشی، اونم که میخواد خدا، همه میخوان خدا باشن، خب خلقت و قیچی، اصلا یه خلقتی در کار نباشه، لازمه خلقت تکثره، و این تکثر لازمش کم و زیادی نقصانها، مباحث تشکیک، تشکیک طولی، تشکیک عرضی و این مباحث توجه داشت. اینا بسیاری از بحث‌های سرالغدریه، چرا فلانی غنی، چرا فلانی ضعیف، چرا فلانی مریض، چرا فلانی فلان فلان بهمان فلان، تا این سر اصلی اینجا شکل میگیره، میخواد نظام احسن سامان بپذیره. بله، یه چیزی رو که باید توجه داشت، بحث اختیاره، اختیار رو باید تو این دستگاه معنا کرد، الامر بین الامرین. اون اختیاری که گاهی وقت ما درست میونه عرض کردم، اون خود یک دستگاه ثانویه درست کردنه، توجه کردید؟ یعنی ما فکر می‌کنیم اون وقتی اختیار داریم که از نظام هستی مستقل باشیم، این گونه نیست. اختیار رو باید در دل نظام هستی معنا کرد. خب البته این مشکل و سخت هستش که در جای خودش باید درست بشه، در جای خودش که می‌رسید بسیار آسان و راحت هم هست. پس ببینید شرع امر عدمیه، ولی این امر عدمی، حالا من بیان ارسطو، لازمه خلقته. آیا خلقت خیر نداره؟ چرا؟ این همه خیرات به خاطر خلقته، توجه کردید؟ پس خلقت خیر کثیر که اصلا اونقدر شدیده که شما شر قلیل اصلا توجه نمی کنید. حتی مثلا ما نمیتونیم بگیم مثلا الله یه پرتی مثلا پیدا کرد، نه اصلا این نیست، بالکل خیره. این در مقایسه ها و تو این جزئیات ازش آدم اینجوری وقتی میاد انسان از بالا، چرا وقتی میگیم یک نگاه توحیدی عرفانی انسان پیدا بکنه، جز لذت از تماشای نظام هستی چیز دیگری نمیبره، کیف میکنه این نظام هستی رو میبینه. بله، همین شخص جاش برسه شمشیر دست میگیره گردن ها قطع میکنه ها، البته نمیشه داعش، البته توجه کردید اینجوری بلند میشه، ولی همون لحظه‌ای که داره میزنه یه لذتی میبرین، عجب خدا خلقتی کرده، ماشاءالله ماشاءالله چقدر زیبا، چقدر عالی، توجه کردید؟ اینو تنازع اسماء میبینه، تناکوی اسمایی، تنازع اسمایی، اسماء متقابله درگیر، اسم هادی، اسم مزل، همه چیز در جا خودشه. از کردم بعضی از اوقات این مؤمنین که یه خورده کسل میشن، فکر میشن، میگن چی واسه خدا همیشه عجب ایمان آوردیم، بگید همیشه شکست خورده است، توجه کردید؟ آمریکا همه جا هست، آ چی کار میکنه، تبلیغات در همه جا، حق همیشه مظلوم، همیشه اینجوری فکر میکنین دیگه، درسته؟ خیلی از اوقات اینجوری فکر، این فکر غلطه، این فکر توحیدی نیست. اون نگاه الهی همه چیز رو خیر میبینه و واقعیت داره، نه اینکه صرفا خیر ببینه، این واقعیت داره. بله، جمع کردن این نکته، جمع کردن این نکته سخته که اونجا مثلا بگه ما رأیت الا جمیلا، بگه ولی لعن هم بفرسته، جمع بکنه بین این دوتا سخته، نمیتونه. الان شما برای مردم میتونی اینجوری بگی؟ بگی ما خوب، پس کار خوبی کرده، خیلی خوب بودن، یزید خیلی خوب بود فلان. نه، در عین این که بده و باید لعن بشه و باید نفرین بشه و باید دنبالش گرفت و باید با یزیدی ها جنگید، در عین این فضا، در این حال تو نظام احسن که داری میبینی همش چیه؟ خیره. امام حسین خلیفت الله دیگه مگه نیست؟ خلیفت الله مگه مجرای فیض برای کل هستی نیست؟ و از این کل هستی کیان؟ مگه اونا جزء از مملکت به حکومت خدا بیرون رفتن؟ و لا یمکن الفرار من حکومت، مگه از حکومت الهی میشه بیرون رفت کسی؟ خب اونا هم تو حکومت الهی هستن، اونا هم ذیل ولایت عامه پروردگار هستن. خب امام معصوم میشد خلیفه برای همه، واسطه فیض همه است. البته اینها بحثایی نیستش که شما بخواید مثلا برای فضاهایی که آماده نیستش مثلا مطرح بکنید. برگردیم به بحث خودمون. و ان افلاطون فی دفعهی ان شر عدمان، شر عدمه، ول عدم لا یحتاج الى علت فیازه بل علتو عدم الوجود. خب یک نکته، شما گفتید شر عدمه، اینو چجوری میخواید اثبات بکنید؟ تو نهایت الحکم یک استدلال آورده، ولی در اینجا با بررسی مصادیق یه خورده مسئله خاص سامان پیدا بکنه. وقد بین الصغرا به امثله جزئیه، یعنی تبیین شده صغرای این استدلال به یک مثالای جزئی. بعد تعمیم گفته همه جا همینجوری هستش. این مثال جزئی که مطرح کردن چیه که خیلی شر در واقع واضح و روشنه؟ شما یک کسی میاد با یک چاقوی تیزی میاد گردن یه بنده خدایی رو قطع میکنه، توجه کردن که الان در این روزگار ما زیاد اینا مشاهده میکنیم. خب الان میخوام اینو بررسی بکنیم، این شر هم هم قبول دارن که شره، اینه برای کجا شر هستش. اول بررسی میکنیم در اون قاتل. خب قاتل این که نیرو داره، قوت داره، دست به نمیلرزه، درسته؟ این چیز بدیه، بلا از منظر خودش نه، این چیز خوبیه، اصلا نتونه دست بعد بعدن میخواد میوه ببره چیکار بکنه، میخواد گوسفند بکشه چیکار بکنه. پس اصل این معنا چی هستش؟ خیر هستش. بریم رو اون در واقع آلت قتاله، اون امر وسط که همون مثلا شمشیر یا چاقو هستش. خب چاقو نبره بهتره یا تیز باشه؟ اصلا شأن چاقو اینه که ببره، توجه کردید؟ پس این بریدن هم کمال برای چاقو هستش. میریم رو گردن اون آقا، توجه کردید؟ خب گردن اون آقا مثل آهن باشه خوبه، خب بعدا میخواد کلش میخواد بچرخونه چیکار بکنه؟ توجه کردید؟ میخواد عقب جلو بکنه بخوابه. پس اون انعطاف گردن، اون لین که گردن داره، اون نرمی که داره، اون جزء کمالاتشه واقعا. یک جزء شاه، خیلی زیباست اگه ساختمان بدن انسان نگاه بکنید، این نقطه مرکزی و بعد چجوری وصل به اون پیکر میشه. گردن یه چیز بسیار در واقع ظریف و دقیق درست شده و همه چیزش خیره. پس شر کجا بود؟ شر این استش که تا حالا این گردن به این بدن چی شده بود؟ چسبیده بود. توجه کردید؟ شما اومدید این گردن که بدن چسبید اینو جدا کردید، جدا کردید، یعنی عدم اتصال گردن به بدن. توجه کردید؟ عدم اتصال گردن. خب این یک امر عدمیه، امر عدمیه، نه یعنی نیست، نه یعنی واقعیت نداره، واقعیت داره، ولی برای او دنبال علت مستقل، آقا مبدا شروع هم یه اموری هست، اونم یه اموری هستش، دنبال بر اساس قواعد علیت و سنخیت و مطابع امثال اینا بخوای این کارو بکنی، نه، اینا لازم بدید که عرض میکنم باید تو اون فضای کلی نگاه کرد. بلا فاصله ما میگیم این شر قلیل به همراه خیر کثیر نسبیه، اون چیزا رو باید کنار هم بیارید. دقت کنید، این نکته من خیلی نپرده چون ایشون اصلا نمیپردازه به این بحث، اونا همش تو یک مجموعه جواب رو مطرح میکنه و تحلیل میکنه. و قد بین الصغرا به امثله جزئیه کالقتل الذی هو شر، مثلا که خب شر بزرگیه، کالقتل الذی هو شر مثلا، فان الشر ليس و قدرت القاتل علیه، شر قدرت قاتل بر قتل نیست. این که چیز خوبیه، فانه کمال له، کمال هستش برای این قاتل. لزوم میری گوسفند مثلا فرض کنید که فرض ذب میکنه یا انواع کارا این قدرت نداشت باشه که نمیتونه که انواع کارا رو انجام بده. خب میفهم فانه کمال له. ولا حده سیف مثلا، اون تیزی شمشیر هم شر نیستش، و صلاحیته للقتل، و اینکه صلاحیت دارد میتوند ببره، فانه کمال فی، کمال هستش برای چی؟ برای اون سیف و شمشیر. ولا انفعال و رغبت المقتول من الضربه، همچنین شر اون انفعال، اون پذیرندگی که گردن مقتول داره از این ضربه، که ضربه رو میپذیره و قطع میشه، اینم شر نیست، فانه من کمال البدن، این از کمالات بدن هستش. فلا یبغى للشر، فلا یبغى للشر الا بطلان و حیات المقتول بذالک، پس برای شر چیزی نمیموند مگر چی؟ همون بطلان حیات مقتول به واسطه این بریدن. من چی از کردم؟ وصل بودن گردن به این تنه، یعنی در واقع تا حالا حیات داشت، الان این حیات ازش چیکار کرد؟ مفارقت پیدا کرد. این شره. شر چیه؟ عدم حیات. توجه کردید؟ شر چیه؟ عدم اتصال گردن سر به بدن، اینا شر هسته. خب اینا امور عدمی هن. ما اینجا هیچ امر وجودی پیدا نکردیم که او شر باشه، هر امر وجودی رو بررسی کردیم همش خیر بوده. پس این امر عدمی وقتی بررسی موردی میکنیم، یک مورد، دو مورد، سه مورد، ده مورد، و بعد مواظب باشید که ما به تعمیم میرسیم، یعنی ذات شناسی میکنیم، ما متوجه میشیم که امر وجودی خیره و امر عدمی شره. پس معلوم می شود که امری که شر تلقی میشه این هویت عدمی داره، و هو امر عدمی و این امر عدمیه. و علی هذا القیاس فی سایر الموارد، امر عدمی، این تعبیر قشنگتر است از اون بالا که گفت عدمان. اون عدمان هم منظور همینه ها، امر عدمیه، یک واقعیت عدمیه. واقعیت عدمی نیاز به سلسله علل و بعد برسه مثلا به یک مبدا خاص و اینها نداره. این تو اینجا بیان افلاطون. و اما از ارسطو، و ان ارسطو ظاهرش اینه که اون یک جواب، این جواب دیگری، اصلا تو نایه اومده تتمه اون جواب قرار گرفته. و ان ارسطو ان الاقسام خمستان، میفهمد اقسام اشیا در قیاس با خیر و شر چند قسم هستن؟ پنج قسم هستن. و ان ارسطو ان الاقسام خمستان، اشیا پنج قسم هستن. یک، ما و خیر محض. دو، و ما خیره کثیر و شره قلیل، چیزی که خیرش کثیر و شرش چی باشه؟ قلیل باشه. سه و ما خیره و شره متساویان، اونی که خیر و شرش چی باشه؟ متساوی باشه. بله این میشه سومی. چهار و ما شره کثیر و خیره قلیل. چهار پنج و ما هو شر محض، اونی که شر محضه. حالا و اول الاقسام موجودون، قسم اول موجوده. قسم اول یعنی چی؟ اونی که خیر محضه. اینو توجه داشته باشید، ما در بحث شر دو معنا برای شر داریم، یک معنای عام یک معنای خاص. معنای عام شر یعنی نقصان مطلقا، توجه کردید؟ نقصان مطلقا. اگر اینجوری تلقی بکنیم از فقط خداونده که خیر محضه، از خداوند متعال که پایین تر میشه چی؟ همراه با شر. گرچه شر خیلی کم و چی؟ خیر بسیار شدیده، ولی بالاخره یه چیزی کم داره از خداوند متعال دیگه، درسته؟ هر چی پایین تر میایم این شرور چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه و خیرات چی میشه؟ کم میشه، تا میرسیم به عالم ماده. عالم ماده چی میشه؟ در عالم ماده شما خیر بسیار در نسبت ها خیر بسیار محدود، شر بسیار غالبی. نه اینکه فکر کنید اون تقسیم ها به هم میخوره، نه، اون تقسیم ها سر جا خودشه، در مقایسه با قسمت های بالاتر ما داریم اینجوری حرف میزنیم، توجه کردید؟ یعنی نهایت بستری که شرور اونجا خیلی جولان دارن کجا هست؟ عالم ماده. بله در مقایسه با خیری که اون امر وجودی مادی داره باز قلیله، در مقایسه با اون قسمت های بالاتر چی هستش؟ کثیره. خب این معنای چیه؟ معنای عام شره. حواسو همه جمع باشه، از زحمت پیش تشریف آوردید. این معنای عام شره. اما معنای خاص شر چیه؟ معنای خاص شر همراه با معنای خاص شر نقصانهای قابل تدارک، نقصانهای غیر قابل تدارک، اونا خاصیت وجودیشون تمام شد رفت، توجه کردید؟ ولی نقصانهای قابل، این در کجا این بحث مطرحه؟ در جایی که تغییر، تحول، شدن، یعنی عالم ماده، اینجا نقصانهای قابل تدارکه. اینجاست، دقت کنید، این نقصان قابل تدارک که بستر حرکته، بستر تزاهمها، درگیریها و امثال اینهاست و مسئله شر به معنایی که عرف میفهمه اینجا شکل میگیره، توجه کردید؟ لذا شر به معنای خاص در اینجاست. تو بحث‌های عرفانی فلسفی یک میمینو جدا کردن، این یه فضای خاصیه، چون من نقصانهایی دارم که میخوام تدارک کنم، شما هم نقصانهایی دارید که میخواید. مثلا فرض کنید که خب ما همه طلبه هستیم، وضع مالیمون چی؟ در یک حد، درسته؟ در یک شکله. ما میخوایم پول به دست بیاریم، چیکار میکنیم؟ ما میخوایم پول به دست بیاریم، ضبط هم میشه، ما میخوایم پول به چیکار میکنیم؟ بر فرض مثال یه جایی منبر هستش، میخوایم اونجا منبر بریم. خب اگر فرض کنید که من اینجا اقداماتی به خرج ندم، اقداماتی به خرج ندم، بسیار گمان این میره که فلان آقا رو بیارن اونجا بذارن، درسته؟ خود دیگه من میشن چی؟ حالا چیکار میکنم؟ اقداماتی به خرج میدم. این اقدامات چیه؟ میگم فلانی میگی اون که اصلا سوادی نداره، ما در حوزه میشناسیم ایشون چه جوریه، بر فرض مثلا. بله خب زبان بدی نداره، ولی خب چهار تا مسئله ازش بپرسیم دیگه چیزی نمیدونه، توجه کردی؟ اینجوری. یا اگر نه این رو نمیتونیم به کار ببریم، چرا؟ چون معلوم شده قشنگ سخنرانی کرد اینا، میگیم بله خوب حرف میزنه ولی در جای خودش خوب هم مثلا نیش میزنه، یک کاری حرفا یه جوریایی که درسته، اونو از اون عریکه منبر بیاریم چی پایین خودمون اونجا بشینیم. چرا؟ چون ما نقصانهای قابل تدارک داریم، دنبال این هستیم که این رو تدارک ببینیم. اینجا میشه عالم تزاهمها، اینجاست که قانون و دین معنا داره، دین دو اینجا معنا داره. چیکار بکنیم؟ چجور درست عمل بکنیم؟ چجور این نقصانهامون رو برطرف بکنیم که منجر به شروری رو که در نگاه کلان شر رسش پیش نیاد؟ ما فکر میکنیم که اینجا مثلا رفتیم بالای منبر، این مثلا یک نقصمون رو برطرف کردیم، ولی ده ها بعد دیگرمون رو چیکار کردیم؟ ناقص‌تر کردیم، توجه کردید؟ ما اگر بخوایم در فکر تدارک نقصانهای خودمون باشیم که جامع باشه و ما رو به سعادت برسونه، فقط راهش دینه، این هیچ راه دیگری وجود نداره، هیچ پیشنهاد دیگری به درد نمیخوره. رفتن طرف عقل و اینا، رفتن دیدیم چی شده، سر آخر از عقل معاش و اینا سر در آوردن که معلومه چیکار دارن میکنن، فقط به دنیا چسبیدن، توجه کردید؟ فقط اون مسئله دین هستش که میتونه بگه شما جامع میخواهید نقصان هاتون رو برطرف بکنید، باید به این سبکی باشه. میخوام اینو بگم، شر مصطلح غالب تو فضاهای عرفی، حتی تو بحثای اصطلاح فلسفی عرفانی هم که جداش کردن، شر خاص تو عالم ماده اتفاق میفته. لذا ایشون وقتی میخواد برای خیر محض مثال بزنه، از چی مثال میزنه؟ از عقول و مفارقات. میگه عقول و مفارقات اونا خیر محضن. بله به لحاظ معنای عام شر، کهشون شر وجود دارن. بله این همه خیلی کثیر در همین یک جمله بوده که ایشون گفته. و اول الاقسام موجودان، قسم اول موجود، قسم اول چیه؟ خیر محض. و اول الاقسام موجودان کل عقول المجردت التي ليس فيها الا الخير، مثل عقول مجردی که درشون جز خیر وجود نداره. چرا این چرا میگه جز خیر؟ چون شر رو چی حساب کرده؟ شر معنی خاص لحاظ کرده، تزاما درگیری ها اونو بحثی که عرض کردیم. و کزن قسم ثانی، قسم دوم هم موجوده. قسم دوم چی بود؟ خیر کثیر و شر قلیل. شر قلیل در مقایسه با اون خیر کثیر ها، ولی در مقایسه با مراتب بالاتر شرش خیلی زیاده، در مقایسه با اون جنبه وجودی میگیم شرش قلیله. خب این هم موجود و متحقق هستش. نمونه چی؟ عالم ماده. عالم ماده با توجه به اینکه اینجا شروری هم وجود داره، عالم عقل که شر وجود نداره، بنابراین تفسیر تو عالم ماده شر وجود داره، تزاهم درگیریه، بالاخره اون آقا منبر بری و من منبر برم چجوری باید بشه؟ توجه کردید اینجا بالاخره مسائل اینجا وجود داره، یا چیزای دیگر اینجا وجود داره. اینجا میگیم به دلیل غلبه خیر بر شر میگیم محقق بشه. چرا؟ چون ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیلش خودش شر کثیره. میفرماد و کز القسم الثانی، همچنین قسم دوم هم متحقق، کسایر الموجودات المادیه، مثل بقیه موجوداتی که مادی هستن، التی فیها خیر کثیر به نظر الی النظام العام، در مقایسه با نظام عام هستی این خیر کثیر توش وجود داره. این همه تکامل ها، تکلیف، ادیان، بهشت، جهنم، اینا همه زیر سر چیه؟ عالم ماده است. عالم ماده نباشه تکلیف معنا نداره که. میفرماد که بله، فان فی ترک ایجادهی شرن کثیرن، در ترک ایجاد این امری رو که خیرش کثیره و شرش قلیله، شر کثیره. ببین حالا یک شر قلیلی توش وجود داره، به خاطر اون شر قلیل اون خیر کثیر رو انجام ندیم، نه این نمیشه. و اما الاقسام و ثلاثه الباقی، اما سه قسم باقی، سه قسم باقی در خارج محقق نیست، باقی غیر موجوده. چرا؟ توضیح بدید. اما ما خیر و شر رو متساویانه، که قسم سوم میشه، اما اون رو که خیر برعکس اولی و بعد دومی، حالا سومی. و اما ما خیر و شر رو متساوی، این محقق نمیشه. فین فی ایجادی ترجیحا بلا مرجع، چون این ترجیح بلا مرجع است و ترجیح بلا مرجع محاله. و اما قسم چهارم، و اما ما شر روح کثیر و خیر و قلیل، چی؟ اونی که شرش کثیر و خیرش قلیل، فین فی ایجادی ترجیح المرجوع علی الراجع، در ایجادش ترجیح مرجوع بر راجع هستش. یعنی ما اون قبلی رو وقتی قبول نمی کنیم به طریق و از یه جهتی به طریق اولا نباید این قبول کنیم، مخصوصا توجهش بشه که بحث حکیم مطرحه. فین فی ایجادی ترجیح المرجوع علی الراجع، اگر رجحان احد المتساوی این بر دیگری امکان پذیر نیست، ترجیح بحث حکیم هم مطرح نکنید، بحث ثابت شده است تا مرجوع بر راجح هرگز امکان تحقق نداره. نگید که ما الان هر روز الان مرجوع چیه؟ نیومدن در کلاس. راجح چیه؟ آمدن در کلاس. درسته؟ خب بسیاری هستن که چی؟ مرجوع رو بر راجح ترجیح میدن. درسته؟ حالا کلاس آمدن، قشنگ حواسشون جمع باشه رجحان داره یا حواسشون جمع نباشه، قاطع اون مرجوعه، ولی با این حال چی؟ بسیاری مرجوع رو بر راجع ترجیح میدن، این توجه ندارن. اون شخصی که نمیاد مثلا میگه امروز مثلا یه توجیهاتی برای خودش میاره، اینقدر میاره که چیکارش بکنه؟ راجعش بکنه. تا راجع نکنه امکان تحقق نداره. توجه کردید؟ راجعش میکنه بعد چیکار میکنه؟ بعد نمیاد. مثلا میاد در اینجا نشسته زحمت کشیده وقت گذاشته میاد اینجا، ولی حواس میاد جای دیگه. چرا این کار میکنه؟ بالاخره یا خودآگاه یا ناخودآگاه هستش، تا نفس او ترجیح ندهد رفتن به اون خیالات را، هرگز تو اون خیالات نمیره. ببینید این اگه بحث حکیم هم مطرح نباشه، اصلا ساختار نظام هستی این گونه هستش، مرجوع بر راجع امکان ترجیح نداره. این فرمود فین فی ایجادی، بله فین فی ایجادی ترجیح المرجوع علی الراجع. و اما ما و شر مز، امونی که شر مزه، فامره واضحان، این امرش واضحه در نظام هستی، چون این چیزی محقق نخواهد شد. چون وقتی مرجوع محقق نمیشه، اونی که هیچ نقطه رجحان نداره قطعا محقق نخواهد شد. و بل جمله جنبندی بکنیم، لم یستند به ذات الالله الا الخير المز والخير الكثير، استناد به ذات، دقت کنید خیلی کلمه اینجا وجود داره، بله استناد بالعرض داره، ولی استناد به ذات به علت ندارد مگر خیر مز و خیر کثیر. حتی در اون خیر کثیر اون شر قلیلش هم استناد به ذات به علت نداره، استناد بالعرض داره. توجه کنید. مثلا من میخوام حرف بزنم، خب وقتی میخوام حرف بزنم باید صوت رو قطع کنم، قبلش رو قطع کنم، بعدش رو قطع کنم، هی کلمات قطع وصل بشه. میگم خب چرا دیگه قطع وصل میکنی؟ یه سره همینجوری مثلا یه سو... خب یه چیزی اتفاق نمیفته که، توجه کردید؟ یه سره اگه بخواد باشه چیزی اتفاق نمیفته. میفرماد که و اما شر القلیل فقد استند الیها به عرض الخير الكثير الذي يلزمه. اما شر قلیلی که در کنار اون خیر کثیره استناد پیدا میکند، به علت به عرض خیر، به واسطه در عروض، اولا و به ذات علت چی میسازه؟ خیر میسازه. بله این خیری که همراهش خورد شر هست، اگر بخواد از این شر قلیل دست برداره باید از خلقت دست برداره. حتما این جمله در توضیح بیارید، اگر بخواد اون شر قلیل دست برداشته باشه باید خلقت یا جزءاً، اگر شر رو منیه چی بگیریم؟ شر خاص بگیریم. اگر شر عام بگیریم باید کل خلقت باید جمع بشه. بله فقط استناد الیها به عرض الخیر الکثیر الذی یلزمه، میفرماد استناد پیدا میکنه به علت به عرض، به عرض اون خیر کثیر، به واسطه در عروض اون خیر کثیر، الذی اون خیر کثیری که این شر قلیل لازمه اون خیر کثیر هستش. این تو اینجا هم حل و فصل بحث خیرات و شرور بود، هم نگاه حکمی رو در این خصوص مطرح کردیم، هم جواب ثنویه داده شده که در واقع مسئله ثنویه حل بشه. تو اینجا فصل سوم بود. بله در فصل چهارم راجع به صفات باری تعالی، البته دقت کرده باشید ما از فصل دوم که راجع به وحدانیت بحث مطرح کردیم از یه جهت وارد صفات شدیم. اگه بازم تأمل بخواید داشته باشید، یه بحث ذات ما داریم، چون بعضی بحث وحدت رو خیلی جنبه‌های صفت بهش نمیدن، این خیلی به بحث ذات نزدیکه، گرچه این بحث ذات هم نیست. یعنی ما یه بحث ذات داریم که در فصل اول گذشت، یه بحث توحید داریم که در فصل دو و فصل سه گذشت، بحث صفات که مثلا در رأسشون چند تا صفت داریم که بحثش رو مطرح خواهیم کرد، بحث صفات از این فصل رو میشه. منتها تو این فصل بحثای عام صفات مطرح میشه، یعنی تقسیمات صفات، کیفیت اتصاف ذات باری تعالی به این صفات، اینها مطرح خواهد شد تا در فصل‌های بعد به تدریج و باعث صفات تمام بشه و برسه به حوزه افعال. انصافا خدماتی که مثل این فصل از حکمت و فلسفه اسلامی به دین فهمی به مباحث کلامی شده واقعا بی نظیر، اصلا قدر و قیمت نمیشه براش گذاشت، چنانچه مشاهده خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
فهمیدین که ترجیه بلا مرجعه نیازی هستن به این که حکیم مولای حکیمی باشه؟ خب مثلا ما تو خود همین حرف انسانیمون امکانه یه هوا و هوس به مخالف بشه.